أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، طارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلوات الله عليهم أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله واجتناب محارمه، واستغفر لي ولكم. تقوای الهی سفارش انبیا اولیا، سفارش این حقیر به خودم و به شما برادران و خواهران ایمانی. للمتقی ثلاث علامات: اخلاص العمل، اخلاص در کار، کار برای رضای خدا بودن و بس، اولین ویژگی و نشانه پرهیزکاران هستش. در روایت هست اگر در عبادتی که انسان برای خدا انجام میده نیتی غیر از خدا هم باشه، برای کسی در جای خاصی به منظوری، این عبادت پذیرفته نخواهد شد و به شخص عبادت کننده خطاب خواهد شد که ثواب عملت رو از اون کس، از اون چیز، از اون مکان بخواه. باید عبادت خالصا و مخلصا برای حضرت باری تعالی باشه. اخلاص در عمل اولین نشانه اهل تقوا. و قصر العمل، آرزوی کوتاه. آرزو فی نفسه مذموم نیست. آرزوها رو پر و بال دادن، باد زدن و آرزوها رو کش دادن، این نشانه اهل دنیا و کسانی که پرهیزکار نیستن شمرده شده. پس آرزو کمش برای انسان اشکالی نداره، اما دیگه اگر به مرتبه اوهام و خیالات برسه و این آرزوها همه چیز انسان بخواد بشه، انسان از جرگه اهل تقوا خارج شده. و سومین نشانه برای اهل تقوا در این روایت می‌فرمایند: واقتنام المحل، فرصتها رو قدر دونستن، استفاده از این سرمایه بزرگ عمر. الفرصتو تمر رو کمر رسها، زمان مثل ابری که در حال حرکت هست داره میگذره، چه انسان به هوش، چه بیدار و آگاه و چه غافل و در خواب. و این ابر عمر سر و صدایی نداره، های و هویی نداره، یه تلنگری، یه نهیبی، یه بانگی که ای انسان چه خفته ای که عمرت رو به پایانی است. اهل تقوا از فرصتها نهایت استفاده رو میکنن. انشاءالله که ما توفیق عمل کردن به این سه ویژگی اهل تقوا که در این روایت بیان شد رو داشته باشیم. از مناسبت های هفته جاری به دو مناسبت عمده اشاره و بسنده ای داشته باشم. میلاد حضرت مسیح در یک شنبه پیش رو، این پیامبر اولوالعزم و الهی و صاحب کتاب و شریعت، منادی توحید که از اون فطرتی که قبل از ایشون افتاده بود بین پیامبران قبلی تا زمان ایشون و شریعتی رو که به ارمغان آوردن و کاملترین دین نسبت به ادیان قبلی و امانتدار توحید برای پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که مقدمات کمال دین، رشد و تعالی دین رو موجب شدند. پیامبران یکی پس از دیگری آمدند، چه در طول چه در عرض، هم برای اینکه بسترسازی بشه تا دین کامل که دین اسلام هست آمادگی پذیرشش برای انسانها فراهم بشه. من باب نمونه ببینید، در بین پیامبران داوود و سلیمان، این پدر و پسر، خداوند تا زمان داوود یه حکمی برای قضاوت پیامبرا داشت و از زمان حضرت سلیمان که در زمان حیات پدرشون حضرت داوود بود، خداوند دین رو و حکم شرعی رو کاملتر و بهتر به مردم نشون میده. این دین رشد کرده، حلال و حرامش، واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات و مباح اومده رسیده به دین مبین اسلام و هر کسی که حجت بر او تمام شد اگر اسلام رو اختیار نکرد دین دیگه از او قبول نخواهد شد. البته اون کسی که چه دیندار و چه بیدین، اگر همون بهش رسیده و بیشتر از اون رو متوجه نشده، اون حسابش جداست. اما اینکه دین مبین اسلام کاملترین دین و جامعترین دینه، قرآن کریم شاهد بر این مطلبه. هیچ کتاب آسمانی در کره زمین جز قرآن مجید وجود نداره که سخن خدا باشه و بس. حتی اونهایی که برای تورات و انجیل قداستی قائل میشن، خودشون، علمایشون، بزرگانشون اشاره میکنن که این سخن، سخن خدا نیست، سخنیست که یاران، منصوبین، حواریون جمع کردن و بعد از سالهای متمادی نوشته شده. ولذا در اون کتب که تحریف نشدهش در زمان ظهور بر مردم مسیحی و یهودی وقتی عرض خواهد شد، خود همین گرایش اونها رو به اسلام چند برابر خواهد کرد. و در اون کتب تحریف نشده اشاره به دین خاتم، پیامبر خاتم به عینه و به اسم شده. علت این که مسیحیان از سرزمین‌های آباد شامات کوچ کردند، رفتند در نجران و همینطور یهودیان کوچ کردن رفتن و در مدینه سکنا گزیدن به خاطر انتظار پیامبر خاتمی بود که از قبل به اونها گفته شده بود و در کتبشون کم و بیش بهش اشاره شده بود. این که عرض شد اینها یکی پس از دیگری کاملتر قبل از حضرت نوح در زمان آدم و فرزندانشون اصلا شریعت خاصی هم نبود، فقط وجدان عقل حرف خدایی رو میزد. کتب آسمانی یکی پس از دیگری آمد و آمد و آمد، ختم به قرآن کریم شد. اما شما این داستان قرآنی رو مختصرا عنایت داشته باشید، متوجه تکامل دین در طی اعصار و قرون خواهید شد. وقتی که گله گوسفندانی شبانه ریختن به باغ انگوری و اون باغ رو خراب آبادش کردن، صاحب باغ اومد خدمت داوود نبی علیه الرحمه و تقاضای حکم و رسیدگی کرد. حضرت داوود حکمی که دادن این بود که صاحب گوسفندان تمام گله گوسفندان رو به عنوان جبران خسارت صاحب باغ به صاحب باغ بدهد. اینجا سلیمان نبی که در خردسالی بود از پدر اجازه خواست و حکم جدیدی داد که این حکم دوم بهتر برای هم صاحب باغ و هم صاحب گوسفندان بود. سلیمان نبی علیه الرحمه اینگونه حکم داد که گله گوسفندان در اختیار صاحب باغ و صاحب باغ از منافع گوسفندان شیر، پشم و غیره استفاده کنه. صاحب گوسفندان تا وقتی که باغ رو آباد نکرده مثل روز اول و تحویل صاحب باغ نداده، نمیتونه از منافع گوسفندانش استفاده کنه. ببینید این حکم دوم از حکم اول چقدر بهتر و کاملتر هست. و الان حکم اول در فقه اسلام قبول شدنی نیستش. خسارت به ذمه تعلق میگیره نه به عین. اما در این باره روایات ارزشمندی از معصومین علیه السلام داریم. من باب نمونه امام باقر و امام صادق علیه السلام روایاتی دارند جداگانه که مثلا این دو پیامبر با همفکری هم بوده که این حکم اول و حکم دوم گفته شد، ولی اتفاق نظر در این هست که حکم دوم بهتر از حکم اوله و حکم اولم خلاف شرع نبوده، چرا که خسارتی که به صاحب باغ خورده بوده اندازه همون گله گوسفندان بوده نه کمتر و ظلمی به صاحب گوسفندان نمی شده. امام صادق علیه السلام در روایت ارزشمند دیگری می‌فرماید این بهانه‌ای بود برای معرفی پیامبر بعدی و اینکه مردم اقبال بیشتری نشان بدن برای جانشین داوودی که برای خود ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی داشت. دین اسلام کامل‌ترین دین و در همین دین انبیاء الهی من جمله روح الله حضرت مسیح به عنوان عبد خدا، بنده خدا و فرستاده خدا برای هدایت مردم با معرفی شده، ولادت با سعادت این پیامبر اولوالعزم به همه مردم اقصا نقاط جهان رو تبریک و تهنیت عرض می نمایم. مناسبت دوم در این هفته پنجشنبه 9 دی روز بصیرت نام نهاده شده. عزیزان، تفقه در دین بصیرت، رشد و تعالیه. انسان باید دارای فهم، فکر، اندیشه و تعقل باشه. متاسفانه در قرآن خیلی زیاد به انسان به عنوان لا یتدبرون، لا یعقلون، لا یفهمون عنوان داده شده. اکثر انسان ها روی غفلت، روی ناسپاسی و نادانی از توفیق بصیرت و فهم دین و وظیفه غافل میشن. بصیرت در دین، بصیرت در وظیفه. دین شناسی به معنایی که در قرآن و کلام معصوم علیهم السلام هست باید در ما رشد و تعالی ایجاد کنه. لذا فرمودن دو تا روز انسان یکسان نباید باشه. دیروز من با امروزم، امروز من با فردام. این رشد و تعالی در انسان باید باشه. نمازی که سال گذشته میخوندم با نماز الان باید فرق کنه، رشد و تعالی بده. شما ببینید در همه کارها تجربه که بزرگترین استاده، یعنی 20 سال شما تجربه در فلان کار رو هم داشته باشید، در سال جدید، سال 21، تجربه جدیدی رو کسب میکنی که سالهای قبل نداشتی. این داری ما هم باید همین گونه باشه. نه تنها این نماز باید ما رو از گناه باز بداره، این نماز باید معراج ما باشه، باید باعث رشد و تعالی ما بشه. این نوری که در دل تک تک شما نمازگزاران عزیز خاصه در ظهر جمعه اجتماع با شکوه مؤمنین، این نور باید رشد و تعالی داشته باشه. چه حس زیبا و ارزشمندی شما عزیزان رو در اینجا جمع کرده. چطور بعد از نماز جمعه شما لذتی داری که قابل وصف نیست. عزیزان من، این لذت معنوی ارزشمند و بی‌نظیره. این رو انسان باید شاکر باشه و با شکر به درگاه الهی تفکر، تعمق، حضور قلب بیشتر باعث بصیرت و فهم بهتر دین بشه. خدایا به حق اهل بصیرت قسمت میدیم نام ما رو در زمره اهل بصیرت ثبت و ضبط بفرما. حلاوت و شیرینی بصیرت در دین، فهم دین، شناخت وظیفه رو به ما عنایت بفرما. حلاوت و شیرینی تقوا رو به ما عنایت بفرما. صاحب بصیرت، صاحب تقوا، امام زمانمون برسا. قلب نازنین و خاطر شریفش از همه ما راضی و خوشنود بفرما. اسلام و مسلمین قوت و نصرت عنایت بفرما. خادمینش تأیید بفرما. دشمنان اسلام و قرآن، نفاق و کفر و تکفیر نیست و نابود بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.